شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دو زن بر اثر یک بمبگذاری در بغداد کشته شدند. با افزایش واحدهای نظامی روسیه در مرزهای مشترک، ارتش اوکراین اعلام آماده باش کامل کرد. فرزند میرحسین موسوی میگوید والدینش تا پیش از حصر هیچ بیماری نداشتند. درود شنوندگان گرامی. همزمان با برگزاری انتخابات عراق، دو زن بر اثر انفجار بمبی در بغداد کشته شدند. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، این دو زن صبح امروز در حال رفتن به یک مرکز رای گیری بودند. انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار می شود که صدها هزار نفر از نیروهای نظامی و پلیس آن کشور برای محافظت از مراکز رای گیری به حال آماده باش در آمدند. این اولین انتخابات سراسری از سال 2011 میلادی و خروج نیروهای آمریکایی است که 22 میلیون عراقی باید طی آن حدود 330 نماینده مجلس عراق را انتخاب کنند. با افزایش نگرانی‌ها از حمله روسیه به خاک اوکراین، نیروهای مسلح آن کشور به حال آماده باش کامل درآمدند. بنا به گزارش رویترز، رئیس جمهوری اوکراین با بیان این مطلب گفت که علت این نگرانی افزایش بیش از حد نیروهای روس در مرز دو کشور است. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که او بار دیگر بر وجود خطر واقعی آغاز جنگ از سوی روسیه علیه کشورش تأکید میکند. روسیه اما میگوید در این حال که هیچ برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد، اما با وجود یک دولت غربگرا در کیف دلیلی هم برای کاهش نیروهایش ندارد. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آنکه در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه پس از وخیم شدن حال جسمانیش برای انجام یک عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شد. نرگس موسوی میگوید پدر و مادرش بعد از قرار گرفتن در حصر خانگی با شرایطی غیر عادی و مشکوک سلامتی خود را از دست دادند. فرزند میرحسین موسوی در این حال میگوید که کسی تاکنون رسما مسئولیت حصر 3 ساله والدین او را بر عهده نگرفته است. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، در عراق امروز سومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در حال برگزار شدن است. پیشاپیش برگزاری انتخابات، عراق در روزهای گذشته شاهد خونین‌ترین بمب‌گذاری‌ها و کشتار شمار زیادی از غیر نظامیان بود. همکارمان فریدون زرنگار از آخرین خبرهای انتخاباتی در عراق گزارش می‌دهد.
انتخابات سراسری پارلمانی عراق روز چهارشنبه زیر تدابیر شدید امنیتی در حال برگزار شدن است. از ساعت 7 بامداد به وقت محلی بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رای دهندگی فرصت دارند تا با حضور در یکی از نزدیک به 49 هزار حوزه رای گیری به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند. 9012 نفر از 277 حزب و گروه سیاسی خود را نامزد 328 کرسی نمایندگی مجلس کردند. در آستانه آغاز رأی‌گیری، نوری المالکی نخست وزیر عراقی‌ها را به رفتن به پای صندوق‌های رأی‌گیری فراخواند و گفت:
انا ادعو بهذه المناسبه جميع الشعب العراقي ان يذهب.
از همه عراقی‌ها می‌خواهم تا به پای صندوق‌های رأی بروند و در رأی‌گیری شرکت کنند، چون کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند حق نظارت و طرح پرسش دارند. همچنین کسانی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند این حق را نخواهند داشت. من امیدوارم که هیچ شهروندی از حق نظارت بر انتخابات نگذرد و امیدوارم تعداد زیادی در انتخابات شرکت کنند. به امید خدا ما پیروزی انتخاباتی و پیروزی بر تروریسم و بر همه کسانی که می‌خواستند انتخابات برگزار نشود را جشن خواهیم گرفت.
انتخابات این دوره در مقایسه با انتخابات پیشین از یک سو تحت تأثیر رویدادهای سوریه و کشانده شدن درگیری‌ها و ستیزها میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه به خاک این کشور و از سوی دیگر بالا گرفتن اختلاف ها میان نیروهای سیاسی و مذهبی در عراق و شدت بمب‌گذاری ها و کشتار غیر نظامیان برگزار می شود. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره مهمترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به رادیو فردا میگوید
تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 107 فهرست انتخاباتی وجود داره با 276 تا حزب و خب اینها در قالب ائتلاف ها و دستجات مختلف در انتخابات شرکت میکنن. عمده ترین ائتلاف های این انتخابات و میشه برخلاف سال 2010 که یه مقدار متحدتر بودن هم شیعه ها هم سنی ها، از شیعه ها که بشه بخوام شروع بکنیم، خب ائتلاف دولت قانون هستش که خود آقای مالکی نخست وزیر فعلی عمده ترین چهرهش هست. بعد گروه های شیعه ای مثل صدر و آقای عمار حکیم که رهبری جبهه انقلاب اسلامی رو به عهده داره، اینها هم جدا شدند. آقای حکیم تحت عنوان المواطن با یه سری گروه احزاب اومده وسط. آقای صدر ائتلاف الاحرار رو داره. در این حال در کردستان ائتلاف کردستان رو داریم که این دفعه به جای دو حزب میهنی و حزب دموکرات، حزب تغییر هم درش هستش که تازه شکل گرفته. در مورد سنی ها هم علی‌رغم اینکه دفعه قبل همه تقریبا تحت عنوان العراقیه به میدون اومده بودند، همون افراد و همون گروه ها ستکه شدند. یکی ما العربیه رو داریم که همچنان خب اون معاون سنی آقای المالکی آقای مطلق نمایندگی میکنه. خود رئیس مجلس آقای اسامه نجفی که باز در العراقیه بود دور قبل، این دفعه برای خودش تحت عنوان ائتلاف متحدون اومده وسط. و چهره عمده العربیه در دور قبل یعنی آقای عیاد العلاوی هم این دفعه با ائتلاف الوطنیه اومد به میدان.
پیشبینی آقای حسینی فرد این است که احتمالاً و به رغم اتحاد همه گروه‌ها در مخالفت با سیاست‌های نخست وزیر عراق، نوری المالکی به عنوان قوی‌ترین نیروی سیاسی از این انتخابات بیرون بیاید.
به نظر میاد که نیروی عمده یا چهره عمده در این دور هم همچنان آقای المالکی باقی خواهد ماند با مسائل مشکلاتی متفاوت‌تر و تشدید شده‌تر از سال 2010. این دفعه بسیار مشکل‌تر خواهد شد به توجه به اینکه مسئله ائتلاف‌ها متفاوت‌تر شده، نگاه‌ها متفاوت‌تر شده. عمدتا روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش میبره. به جز ائتلاف گروه قانون همه تلاششون برای به زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه.
عراقی های مقیم خارج از عراق از روز یک شنبه در 20 کشور رأی خود را به صندوق ریختند. روز دوشنبه هم نیروهای پلیس و ارتش رأی خود را دادند تا بتوانند روز چهارشنبه روز انتخابات سراسری امنیت رای دهندگان با حوزه‌های رای‌گیری را تأمین کنند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، میان 30 تا 40 هزار عراقی مقیم ایران واجد شرایط روزهای یک شنبه و دوشنبه در 11 شهر ایران در رأی‌گیری شرکت کردند. انتخابات سراسری روز چهارشنبه عراق سومین انتخابات پارلمانی در این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین و اولین انتخابات پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
نخست وزیر ترکیه از آمریکا خواسته است فتح الله گولن رهبر معنوی 100 هزار نفر از شهروندان ترکیه را به آن کشور استرداد کند. فتح الله گولن 10 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد ولی در تمام این سالها حرکتی اسلامی و معتدل در ترکیه را رهبری کرده است. تاکنون آمریکا واکنشی به این درخواست ترکیه نشان نداده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که دولتش از آمریکا استرداد فتح الله گولن مهمترین مخالف سیاسی خود را خواستار شده است. آقای اردوان گفته است که ترکیه تا کنون به بیش از 10 مورد درخواست استرداد از سوی آمریکا جواب مثبت داده و حال انتظار دارد همین پاسخ را از آمریکا بگیرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس معاهده استرداد میان دو کشور، مقامات ترکیه تنها در صورتی میتوانند استرداد فتح الله گولن را بخواهند که حکم بازداشتی برای او صادر شده باشد و شواهدی هم حاکی از ارتکاب جرم توسط او داشته باشند. آقای اردوان فتح الله گولن را که همکنون در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند و گفته میشود که در ترکیه میلیون ها هوادار دارد، به توطئه برای سرنگونی خود و بی‌ثباتی کشور متهم می‌کند. به گفته نخست وزیر ترکیه آقای گولن به کمک هواداران خود در نهادهای چون پلیس و قوه قضاییه ترکیه حکومتی موازی ایجاد کرده و تلاش می‌کند به کمک آنها قدرت را در دست بگیرد. گفته می‌شود که پلیس و بخش‌هایی از سیستم قضایی ترکیه دهه‌ها تحت کنترل طرفداران فتح الله گولن بوده و او سال‌هاست که رهبری یک جنبش قدرتمند اسلامی را از خانه‌اش در پنسیلوانیا بر عهده دارد. طرفداران رجب طیب اردوغان معتقدند که فتح الله گولن طراح پرونده فساد مالی است که در ماه‌های اخیر علیه نخست وزیر و پسران سه وزیر از کابینه سابق او شکل گرفته است. در مقابل مخالفان نخست وزیر ترکیه و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اردوغان را متهم می‌کنند که در قضیه پرونده فساد مالی واکنشی مستبدانه نشان داده است. آنها اخراج هزاران افسر پلیس و جابجایی صدها قاضی و دادستان را نشانه این واکنش می‌دانند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام در سفارت آمریکا در آنکارا نوشته است که وزارت خارجه آمریکا اصولاً در مورد درخواست‌های استرداد اظهار نظر نمی‌کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر در بازار ایران چشمگیر بوده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند این افزایش قیمت‌ها با اعلام نرخ جدید حامل‌های انرژی تشدید شده است. بابک غفوری آذر.
رکورد شکنی قیمت خودرو در ایران ادامه دارد. این را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی که از وضعیت خرید و فروش این روزهای بازار خودروی ایران منتشر کرده می‌گوید. تنها خبرگزاری مهر نیست که در روزهای اخیر از شروع موج تازه گرانی خودرو در ایران گزارش داده. رسانه‌های دیگری نیز در این مدت از گران شدن قیمت خودرو و ایجاد التهاب در بازار خودرو خبر داده بودند. حالا در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری مهر صحبت از افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت خودرو در همین روزهای اخیر پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است. بر اساس این گزارش قیمت پراید 111 از پرتقاضاترین خودروهای بازار ایران به رقم 22 میلیون تومان رسیده است. پژوی 206 دیگر خودروی پرطرفدار ایران هم حالا در مرز 40 میلیون تومان معامله می شود. درباره این افزایش قیمت ها دلایل مختلفی مطرح شده است. جدا از تأثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، رسانه ها از تأخیر خودروسازان در عرضه محصولاتشان و عدم توانایی آنها در پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون مشتریان صحبت می کنند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که این شرایط با جنب روانی شکل گرفته ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تشدید هم شده است. با این همه کاهش روند تولید در کارخانه های خودروسازی ایران از سال گذشته مطرح بوده و در کنار آن مشکلات مالی این کارخانه ها در تامین قطعاتشان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی مدیران آنها تایید شده است. فروردین ماه امسال احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگوی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که در سال گذشته خودروسازان حداکثر 750 تا 800 هزار خودرو تولید کردند که نسبت به سال 91 کاهشی 100 هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1390 خودروسازان ایران نزدیک به 1 میلیون و 600 هزار خودرو تولید کرده بودند. حالا اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش میزان تولید خودرو در سال جاری خبر می‌دهند و می‌گویند با رفع مشکلات مالی خودروسازان نهایتاً آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت. اما مشخص نیست که آیا مصرف کنندگان خودرو تا آن زمان حاضر به صبر کردن هستند یا نه.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.